أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. دیشب که راجع به نبأ عظیم صحبت شد، عرض کردیم این مصادیقی داره. وقتی که تحلیل کنیم نبأ عظیم را با تحلیل ویژگی‌هاش که خبر بسیار مهم سرنوشت ساز در جریان سعادت و شقاوت تأثیر داره، همه نسبت بهش کنجکاو و حساسن، مردم نسبت بهش بسیار متفاوت عمل میکنن، همه براشون روشن میشه دم مرگ و در قیامت. این تحلیل بعد وقتی که سراغ آنچه پیامبر گفتن میریم، میبینیم که توحید وقتی مطرح شده یه همچی ویژگی هایی داره. نبوت همچی مطلبی رو داره. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. معاد یه همچی مواردی برش صدق میکنه و در تمام این مصادیق از همه بیشتر امر امامت و ولایت تطبیق میکنه. یعنی ما اول تحلیل میکنیم که این نبأ عظیم چه ویژگی هایی داره، بعد از آنچه رسول اکرم ارائه کردن وقتی که نسبت بهش تأمل کنیم، ببینیم این ویژگی ها بر کدوم یکی از اینها صادقه و بر کدوم بیشتر صادقه. بنابراین با این تحلیل ما به اون مصادیق نبأ عظیم میرسیم که اعظم از همشون شخص شخیص امیرالمؤمنین و ولایت مستقر در حضرت و اهل بیت علیهم السلام، هم اثرش در سعادت و شقاوت فوق العاده است و از معاد بیشتره. اصلا معاد تجلی اونه، بهش تجلی رضایت و ارتباط با اوست، جهنم تجلی قطع مودت با اوست و علت از معلول عقبی تره. خودش هم از همه موجودات دیگه، از قیامت و از امور دیگه بلندتره، بزرگتره. اولین مخلوقه، بنابراین همه مخلوقات دیگه با او سنجیده میشن و از او نازلتر مرتبه شون، بنابراین او از بقیه عظمتش بیشتر. گرچه مرگ حقه، آتش حق، بهشت حق، وعده و وعید به اونها حق، بعث حق، نشور حق، اما همه این حق ها تابع حق بزرگتریه که اون صادر اوله و اولین حقیه که از حق تعالی صادر شد. بنابراین همه اون حق ها دور او میچرخند. علیون مع الحق و الحق مع علی. عمده اینجاست که یدور حق، حق دور علی میچرخه، نه علی دور هم. صدر روایت راجب عمار هم آمده، عمار مع الحق و الحق مع عمار. این که بگن یک فردی مع الحق هست و الحق مع اوست، نهایتا اثبات اسمت میکنه که او از حق فاصله نمیگیره. این اسمت حالا چه اسمتی باشه که انبیا و اولیا دارن، چه اسمت غیر اثبات شده برای اولیا غیر معصوم مثل آقای قاضی. دلیلی نداریم بگیم آقای قاضی، خصوصا اگر کسی از نفس گذشت دیگه مع الحق هست، حق هم با اوست. اگر کسی از نفس گذشت دیگه خطا نداره، دیگه هر کار میکنه حقه. سرمنشه خطاها نفسه، کسی که از نفس گذشت دیگه خطا نداره. این خیلی چیز امر بلندیه، اما به نسبه به امیرالمؤمنین خیلی بلند نیست. بله خیلی مقام والاییه، عمار این مقام والا را داشت. عمده اون روایت و این عظمت معرفی که تو این روایت صورت گرفته اون قسمت دومشه که فرمودن یدور و معهو حیث ما داره، دور او میچرخد هر جا که او بچرخد. بعدم هر دوتاش ضمیره، یعنی حق دور علی میچرخد هر جا که علی بچرخه، یا علی دنبال حق روان است هر جا که حق روان باشه. که طبق تحلیل عقلی ثابت میشه که حقی که دور علی میچرخه، به خاطر که علی علیه السلام مخلوق اوله، صادر اوله. صادر اول یعنی این که تمام مخلوقات دیگه که همشون آثار حق تعالی میشن تابع او میشن. ولی حق، حق پنج تا معنا داره. کلمه حق از اون کلمه های جنجالیه در مباحث معارفه و پنج معنا برای کلمه حق گفته شده، یعنی پنج تا موطن معرفتی داره حق. یکیش گاهی وقتا گفته میشه حق مقصود ذات حق تعالی است، ذات مطلق نامتناهی حق. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. به این معنا حق اصلا معیت بردار نیست، کسی به ذات راه نداره، نه کسی به ذات راه پیدا میکنه، نه کسی دور ذاته، نه ذات دور چیزی. این اونجا احدی راه نداره، هیچ نبی یا ولیی اونجا راه نداره. راه نداره یعنی دیگه فردی نمیماند که بخواد راه داشته باشه. حق است و حق، اگر کسی بخواد به اونجا برسه باید دیگه کسی نباشه، اونجا معیت بردار نیست. پس اون معانی پنجگانه حق رو فعلا کار نداریم. یکی از اون معانی ذات حق تعالی است، ذات نامتناهی. ذات نامتناهی دیگه معا راجبش معنا نداره، حتی اسماء و صفات اونجا راه ندارن. امیرالمؤمنین در یک توصیف خیلی عمیق وقتی که میخوان حقیقت توحید را وصف کنن، میفهمن کمال دین این است که به خدا معرفت حاصل کنه، کمال معرفت هم اینه که خدا را تصدیق کنه، کمال تصدیق هم اینه که نفی صفات کنه، اخلاص داشته باشه و کمال الاخلاص له. نهایت توحید این است که فرد درک کنه که حقیقتی است که صفت نداره و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. نهایت توحید، معرفت و اخلاص خدا این است که انسان صفات را، فردی که به اون حقیقت توحید رسید، صفت را از خدا نفی کنه، نفی صفات از حق تعالی. خب نفی صفات از حق تعالی یعنی چی؟ در حالی که قرآن 100 تا صفت بر خدا اثبات کرده دیگه، میگه سمیع، علیم، بصیر، حق، چیه؟ مثلا قدیر، کبیر، رؤوف، رحیم، این همه صفاتی که در قرآن و هزار صفتی که در دعای جوشن آمده. ولله الاسماء الحسنا، خدا اسم داره، وصف داره، صفت داره. همینجا یک نکته را عرض کنم، بحث صفات خدا، اسماء و صفات خدا مهمترین بحث در عالم هستیه، چون ذات خداوند که قابل دسترسی و توصیف و حرف زدن و اینا نیستش، که ذات دسترس ناپذیره. این یک. از اونجایی که میشه بحث و گفتگو کرد و شهود کرد و که عارف بهش دسترسی پیدا کنه یا حکیم بهش فهمی حاصل کنه، بحث اسماء و صفاته. عمیق‌ترین ساحت مباحثی که میشه حرف زد بحث اسماء و صفات حق تعالی است، و این مبحث نه در علم کلام تا حالا گفته شده، نه در فلسفه، هیچ کدوم، هیچ کدوم بهش راه ندارم. حتی در کتب مألوف عرفانی نسبت به اسماء و صفات بحث نشده، بحثیه که خیلی درش بسته مونده. چند تا کتاب محدود، نوشته های محدودی هستن از اهل معرفت که به بحث عمیق، اینکه اسماء خدا رو بنویسن و یک توضیحی راجعش بدن، بحث اسماء نیست ها. بحث اسماء یعنی بحث این که چطور از یک ذات بسیط واحد اسماء متکثر پدید میاد، بعد این اسماء رابطه شون با هم چجوری هن؟ این اسماء کیفیت نشأت گرفتنشون چجوریه؟ تناکه اسماء چیه؟ این نکاح این اسم با اون اسم چی میشه؟ هر کدوم چه ویژگی دارن؟ اینو از اون ساحت‌های مشکل مباحث معرفتیه و نوعاً دسترس حکیم و دسترس متکلم و عالم علم عقاید بهش نمیرسه. دسترس عمده عرفا هم نیست. کم تک و توکی از عرفا، مثلا ابن عربی یک کتابی تو این زمینه داره، یکی دو نفر دیگه هم یک نوشته‌هایی دارن، ولی یک کتاب مستقل راجع به اسماء و صفات خیلی کم. اونایی هم که حرف گفتن خیلی به اشارات حرف گفتن، خیلی به اشاره گفتن. به همین خاطر یه بحث خیلی اجمالی تو کتابای عقاید و حکمت راجع به اسماء هست. مثلا سمیع کیه؟ اونی که علم داره به مسموعات، هم در همین حد. ولی فرق سمیع با عالم چیه؟ خب وقتی عالم گفت همه رو شامل میشه دیگه. علم دارد یعنی علم به مسموعات داره، علم به مبصرات داره، علم به معقولات داره، علم به متخیلات داره، و همش علم داره دیگه. چرا برای تک تک معلومات یک اسم نیامده، فقط برای سمع و بصرش علم آمده، اسم آمده؟ تشبیه فهمیدین؟ و بحثه که دشواره. ما یه وقتی بعد از دو سالهای گذشته که بحث از خداشناسی رو مطرح میکردیم، یه مقداری وارد بحث همین اسما شدیم، اونم با سبقه همین عقائدی. یه ذره هم به اندازه یه چاشنی خیلی کمی از حرفای اهل معرفت توش قاطی کردیم. آخرش هم اون مباحث در همون سطح موند. فضا و موقعیت مخاطبین اقتضا نمی کرد که این مقدار بحثای دقیق‌تر و عمیق‌تری راجع به اسماء و صفات خدا مطرح بشه. شیرین‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین ساحت و در این حال خب پیچیده هم هست دیگه. در معارف بحث اسماءه. انشاءالله موقعیت خداوند روزی کنه بفهمیم و بعدم گفتگو کنیم ازش. به هر صورت امیرالمؤمنین که مع الحقه، این حق در اینجا به معنای حقی که مخلوقه، مثل همون که توی عبارات میگیم ول جنت و حق ول نار و حق ول بعث حق ول میزان حق ول صراط حق ول بعث حق ول وعد ول وعید به ما حق و امثال اینها. خدا ذات گفتیم قابل دسترسی نیست و این قابل دسترسی نبودن خیلی بلند حرف غیر قابل دسترسی نبودن ذات حق تعالی. اینو عرض میکردم که امیرالمومنین تو اون خطبه میفهمن نهایت توحید این است که صفات را از خدا نفی کنی. خب در حالی که خدا صدها صفت را برای خودش اثبات کرده، بعد نهایتا متکلمین و حکما چی گفتن وقتی که خواستن شرح کنن این فقره امیرالمومنین را؟ گفتن صفات زائد بر ذات را از خدا باید نفی کنیم. یعنی بگی که خداوند ویژگی ها و صفاتی که داره مثل صفات ما نیستش، که ما یه وجودی داریم و یه صفاتی داریم، این صفاتمون غیر اصل وجودمونه. تجربه فهمیدین؟ مثلا الان شما عالم هستین به هر فنی، به هر علمی، این علم رو قبلا نداشتین، بعدن هم ممکنه از دست بدین، فراموشی بگیره آدم، عین ذاتتون نیست. بعد نفی صفات را میگن نوعاً به این معناست که نفی صفات زائد، یعنی صفتی که غیر از غیریت داشته باشه. تو باید صفاتی برای خدا قائل باشی، یعنی صفات را به نحوه قائل باشی که این ذات خدا بدونی اون صفت را. این نهایت حرفی که حکما و متکلمین در توضیح این فقره امیرالمؤمنین زدن. حالا بنده نمیدونم که اهل معرفت این فقره را الان تو ذهنم نیست چجوری معنا کردن، ولی به اعتقاد بنده این حرف حرف نارساییه در توحید که حضرت امیر معرفی میکنن. حضرت امیر داره کمال توحید را میگه، نه ابتدای توحید. این که اصلا کسی قائل به این باشه که صفات خدا غیر ذاتشن، خدا یک وجودی داره، یک علمی غیر از وجودش داره، این که اصلا شرکه، شرک ظاهره. قائل به دو تا خدا شده، یک خدا، یکی هم صفت علم، یکی هم صفت قدرت. مثل اینکه ما یک چیزی هستیم، یک وجودی هستیم، حالا علم هم داریم، قدرت هم داریم، بعدم پیر میشیم قدرت رو از دست میدیم. توجه فهمیدین؟ این حق اگه کسی صفات زائد قائل بشه که این به نهایت توحید نیست. شرط اولیه توحید اینه که کسی اینجوری خدا رو قبول نداشته باشه. چون کسی اینطوری بگه ذات خدا رو جاهل تصور کرده. علم وقتی که بیرون از ذات خدا باشه، یعنی ذات علم نداره دیگه. توجه فهمیدین؟ همونطور که در ذات ما علم نیست، بعد علم کسب میکنیم به ذاتمون افزوده میشه. فرمایشی که امیرالمومنین میگن خیلی بلندتر از اینه، این نهایت توحید و اهل معرفته. اهل الله اینطوری خدا را میفهمن، وگرنه هر بچه دبستانی باید وقتی به بلوغ میرسه خدا را اینجوری بشناسه که خداوند ذاتش واجد جمیع کمالاته و اون کمالات غیر از ذاتش و اضافه بر ذاتش نیست، که ذات عاری باشه از تمام کمالات، از تمام اون صفات حسنا، بعد صفاتی به اون ذات عاری اضافه شده باشه. خب کی اضافه کرده؟ اینجا باید یک کسی بهش داده باشه وقتی خودش نداره. تعجب فهمونی؟ اصلا این شرک خیلی غلیظیه این حرف. که بعضی از طوایف مسلمین بهش قائل شدن. این کجا و اون که حضرت میفهمن کمال توحید این است که نفی صفات کنی؟ نه، همون نفی صفات عین ذات را باید بکنی، اما به چه معناست فعلا کاری نداری. اون حقیقت و نهایت توحید خیلی امر مشکلیه، خیلی امر مشکلیه. حتی همین درک ذهنیش خیلی مشکله، به حقیقتش رسیدن که اصلا با ذهن مقدور کسی نیست. همون درک دور و اجمالی ذهنیش کار صعب و سختیه. پس اون حق طوریه که هیچ معیت بردار نیست، حتی با صفات خودش، چه برسه با مخلوقات، موجودات. این حقی که برای امیرالمومنین میگن یدور و معه و حیث و مادار، حق مخلوقه برای هر کسی اگر گفته بشه، و اون چون مخلوق اوله، بنابراین همه مخلوقهای دیگه با او تنظیم میشن، از مجرای او به وجود آمدن هستن، بنابراین همه تابع او هستن. به همین خاطره که حاکم بر بهشت و جهنمه. تعجب فرمودین اگر این حقی اوسع و اصل نسبت به اونها نباشه، معنا نداره بهشت و جهنم تابع کسی باشن، که او یه موجوده برای خودش، اینم یه موجود دیگه، نه شما تابع منی نه من تابع شما، هیچ کدوم. تعجب فرمودین اما افکار من تابع منن، درسته؟ چون از مجرای من خلق شده. اگر اون موجودات دیگه از مجرای اراده اون صادر اول به وجود نیامده باشه، اصلا تبعیت براشون معنا نداره، تبعیت عرفی میشه. مثل اینکه مثلا حالا شما رئیس شدین، من از شما تبعیت کنم، و تابع تکوینی نیستش که در نظام وجود اینجوری خلق شده باشه. در نظام وجود اینطور حکم شده، اینطور خلق شده که موجوداتی تابع موجودات دیگر. خب وقتی این معنا داره که اون موجودات نسبت به اون موجودات چیه؟ علتی داشته باشن، رابطه علی داشته باشن. بگذاریم. پس ما با اون وقتی که اون مفاهیمی که در آیه نبأ گفته شده رو تحلیل و بررسی میکنیم، میبینیم این ویژگی ها رو باید داشته باشه. این ویژگی ها هم در اصل توحید هست، هم در نبوت هست، هم در امامت هست، هم در معاد هست. منتها منهای توحید در حالا منهای توحیدم نه، به خاطر اینکه خود توحید که خود خدا نیست. توحید اعتقاده در نفس موحد. توجه فرمودین؟ از همه اینا اعظم در اون موارد میشه ولی کامل. هم از معاد اعظمه و معاد حقیست تابع او، هم نسبت به نبوت اعظمه، چون نبوت تابع ولایته، ولایتی که هم در رسول اکرم هست هم در امیرالمومنین. هم از اصل توحید، چون توحید از اون مجرا محقق میشه، من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم. کسی که توحید خدا را قائل شد، توحیدو که از جیبش نمیتونه بیاره، که با ذهنش به یک خیلی چیزای کلی و کم ارزشی از توحید میرسه، بقیه سیر توحیدیش را باید با دستگیری ولی کامل انجام بده، و الا به حقیقت توحید نمیرسه. بنابراین در وقت در تحلیل مصداقی، این مصداق ها مصداق نبع عظیم هستن، ولی اعظم از همشون امر ولایته، که این ولایت در رسول اکرم و امیر المؤمنین منتبیه. به همین خاطره که گفته میشه شما نبع عظیم هستین. حالا تو اون سوره یکی از مصادیقش را بیان کرده باشه که معاد باشه دیگه مشکلی نداریم. البته ضمن این که تو همون سوره هم مصداقش را نمیگه معاده، اون بین اون آیات نبع و قسمت معاد یک فاصله وجود داره، اون فاصله اشاراتی داره به امر ولایت. اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یه دفعه میره رو کجا؟ نعمت هایی که خدا بهشون داده. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. نمیفهمد که کلا سیعلمون پس و هو المعاد بعد شروع کنه از معاد صحبت کردن، اصلا بحث معاد نیست بعدش. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا. در حالی که ما انتظار داریم که بعد از اینکه همه رو حریص کرد نسبت به نبأ بگه که این نبأ چیه، نمیگه. همه رو تشنه کرده، یه دفعه میفهمن ما نعمتهای زیادی بهتون دادیم، کوه ها هست، زمین هست، و خوابتون هست، و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا، فوق سر شما آسمان های زیادی هست. توجه فرمودین؟ قرآن اینطوری نیستش که تاس بریزه که یک دفعه بعد از نبأ مثلا خدای نکرده گوینده معاذ الله پرش افکار داشته باشه یه دفعه بره روی یه سری نعمت ها. باید از خودمون بپرسیم که اینا رو به چی میگه اینجا، چی کار است اینجا. صحبت از نبأ عظیمه، این چه رفتیه، چه مناسبتی داره. تعجب همین تحلیلی داره که فعلا دیگه به اینا کاری نداریم. بعد از ذکر این نعمت ها و جعلنا سراجا و حاجا و بنینا فوقکم سبعا شدادا، همینجور میگه و انزلنا من الموسرات ما ان سجاجا لنخرج به حبا و نباتا. حب و نبات و جنات و باغ ها و نمیدونم دونه ها و گندم و این دو چیزا. بله درجه فهمیدی. بعد یه دفعه میفهمد ان یوم الفصل کان میقاتا. این ان یوم الفصل کان میقات هم یه ربطی به قبل داره. چه ربطی به این حبوبات و اینا داشت؟ باید آدم پیدا کنه اصل حقایق قرآن تو اینجور مواردشه. حالا ما به این قسمتش کار نداریم دیگه، نمیخوایم تحلیل سوره نبأ را بکنیم، ولی آنچه بهش کار داشتیم تحلیل نبأ را که کردیم مصادیقش مشخص میشن. مصداق اعظمش هم امر ولایت. این سوالی که از دیشب گفته شد، یکی دوتا دیگه سوال پرسیدن. قرآن با اینکه وجوه مختلفی را متعرض شده، اما یه فردی که به هیچ کدوم از این وجوه هم احاطه نداره، یعنی هیچ تخصصی نداره، میتونه بفهمه که این کتاب معجزه است؟ بعد گفتیم اون میتواند هم علتش در حقیقت چیه؟ فطرته. بعد گفتیم که فطرت اون حقیقتیه که قرآن را مییابد. به همین خاطره که هر کی فطرتش سالمتر باشه قرآن را بهتر مییابد، و به میزانی که فطرت خراب شده باشه قرآن از دسترسش چی میشه؟ دور میشه. بعد سوال کردن که اگر اینطوریه پس برای کسایی که فطرتشون خراب شده قرآن نباید اثبات بشه اعجازش، چون دیگه دسترسی نداره دیگه. ببینید آن چرت شد در دو سطحه. یکی این که فطرت ولو آسیب دیده باشه میفهمد که این حقایق عرضه شده دیگه. هر فطرتی حالا بعدن در ادامهش توضیح میدیم، اجمالا میفهمه که این حقایق یک حقایقیه که با جانش منطبقه، و بعد اجمالا میفهمد که این مقدار از تفصیل را هم کسی نمیتونه بگه، مقدور انسان ها نیست گفتنش. اما اون که گفتیم که قرآن هرچی فطرت سالم تر باشه بهتر میابه، تفصیل قرآن بود. تعجب فهمیدین؟ مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید یه آدمی که آدم پاکی باشه، میفهمه که مثلا باید تربیت بکنه خودش رو، خانوادش رو، مثلا چیا خوبه چیا بده و چه آثار خوب و بدی در رفتارها وجود داره، همه اینا رو میابه. ولی یه نفری که اینم خراب کرده باشه، حتی خودش دزد باشه، میفهمه دزدی بده دیگه، اینقدر فطرت چیز نمیشه، از بین نمیره که خوب و بدی ها رو اصلا نفهمه. توجه فهمیدین؟ اجمال درش باقی میمونه. به همین خاطره که قرآن از خراب کردن فطرت به چی یاد کرده؟ دسا. دسا یعنی دسسه، دسیسه یعنی پنهان کردن. بعضی از حیوانات که مثلا یه چیزی رو زیر خاک پنهان میکنن، به اون حالت میگن دسه. به زیر خاک کردن دختران، زنده به گور کردن دختران، قرآن همین عبارت رو براش به کار برده. وقتی که بشارتشون میدادن که شما دختر پیدا کردین، خیلی ناراحت میشدن. بعد سر یک دوراهی بودن که ایمسکهو علاهون ام یدسهو فتراب، میموند که حالا من اینو با خاری و بیچارگی نگهش دارم این دختره رو، یا اینکه دستش کنم در خاک، یعنی پنهانش کنم، زنده به گورش کنم. بعد اصطلاح قرآن دسته نیست، نمیفهمن قد افلح من زکاها و قد خواب من دستها. دسته یعنی زیر خاک پنهانش کرد. دستا یعنی به شدت زیر خاک پنهانش کرد. یعنی چی؟ ببینید مثلا فرض کنید یکی یک جنایتی کرده باشه، یه آدمی کشته باشه، بعد یه حالت اینه که مثلا یه متر خاک بکنه آدمه رو، بذاره نیم متر خاکم بریزه و سطح کنه، این حالت میشه دسته. یه وقت یک چاه 10 متری میکنه برای که دیگه هیچ کس نفهمه چه اتفاقی افتاده، در چه کندلم نفهمه، 10 متر میکنه، میندازه تو عمق 15 متری، 10 متری، 20 متری، 20 متر خاک روش میرزه، این حالت میشه دسته. تجربه فهمیدین؟ اگر شما یک بذری را دست کنین در خاک، یعنی بریزین تو خاک، یه مقدار خاک روش بریزین، این بذر به خاطر اون توانایی شکوفایش احتمال شکوفه زدن و جوانه زدن و رشد کردن و اینا هست. فطرت اینطوریه، اگه یه مقدار روش خاک ریخته بشه، اون قدرتی را خدا بهش داده که نجات پیدا کنه. کی دیگه ناامیده؟ این که بذر را بندازه تا یه چای عمیق 60 متر خاک روش بریزه، دیگه این قدرت شکوفه زدن، جوانه زدن ازش گرفته شد، این دیگه ناامید میشه از این که فطرتش بتونه کاری براش انجام بده. اما فطرت از بین نمیره، به همین خاطره که روز قیامت هم افراد زجر میکشن، چون فطرت باقی مونده، فطرت از هیچ وقت از بین نمیره. حتی در همینایی هم که خیلی اهل شقاوتن، فطرت از بین نمیره. فطرت از بین رفته مثل این کسایی که مثلا مثل چنگیز، این کسایی اونم تازه از بین نمیره ها، اون دیگه خیلی خرابش کرده. توجه فهمیده؟ اگر مردم همین خیلی تعریف میکنن از جاهایی که مثلا اینا اصلا کافرن ولی چقدر آدمای خوبی هن، دروغ نمیگن، آدمای مثلا با وجدانی هن، وجدان کاری دارن، نمیدونم مهربانی دارن، رسیدگی میکنن به اینا، ویژگی های فطری انسانه، اینا کار فطرته. اگه فطرت نباشه آدم، افراد زنده زنده هم دیگر میخورن، هیچ چیز جلوگیر آدم نیست. فطرت خیلی وجود قویی داره، خیلی قویه. تازه با اینکه دستیسش هم میکنن، دستاهاش هم میکنن، از اینکه برگردن مایوسن، ولی اینکه حق را فل جمله بیابند بازم میابند. وگرنه اگه اصلا کسی نیافت دیگه اصلا هیچ حجتی نداره. اگه کسی هیچ نفهمید، همونطور که دیوانه چرا تکلیف نداره؟ چون نمیفهمه دیگه. اگر کسی اینقدر فطرتش معیوب بود که حق را نفهمید دیگه، از اون به بعد اون تکلیفی نداره. و البته نسبت به این هم که تکلیف نداره، اینطور نیستش که همچین مواردی پیش بیاد، چون اون همون کورسویی که ته چاه عمیق هم افتاده کلیات حق و باطل را میفهمه. یک دزد حرفه‌ای هم به بچهش نمیگه بچه جون دزدی کن، میگه سعی کن مثلا دزدی نکنی، خوبی و بدی را میفهمه. این مقدار از فهم فطری از بین نمیره. به همین خاطره که روز قیامت افراد با این که مثلا تبدیل به سگ و خوک و گرگ و مار و مور و اینها میشن، ولی زجر میکشن چون فطرت انسانیشون مونده، تبدیل نمیشه. لا تبدیل لخلق الله. برای همون فردی هم که آدم پاکی نیست، قرآن حجیتش به تمام است، الا اینکه اونی که پاک نیست نمیتونه با قرآن خیلی ارتباط برقرار کنه. پس فرق است بین اصل فهم اینکه این مطلب مطلب بلندیه و اینکه اون مطلب را با دقائقش با ظرافتش بتونه فهم کنه. قرآن راجع به تدبر خودش گفته این قلب‌هایی که تدبر نمی‌کنن درشون مشکلاتی هست. و البته اگر کسی هم این طوری شد دیگه اون فرد مشکل از خودشه، نه مشکل از معجزه، چون همین مشکل رو راجع به اعجازهای حسی هم داشتیم دیگه، قدیم راجع به اعجاز حسی صحبت کردیم. اون کسی که اینقدر فطرتش رو ضایع کرده، اعجاز حسی هم براش اعجاز نداره، هیچی براش حجت نیست دیگه. وقتی که حضرت عصا انداختن و امثال عصا رو رو کردن، چی میگفتن اونا؟ میگفتن ما جئتنا من آیت لتسحرنا، اگه آیه رو درست بخونم، فکر کنم درست نمیخونم، لتسحرنا بهی و ما نحن لک بمؤمنین. هرچی نشانهی بیاری که بخوای ما رو با اونا سحر کنی، ما ایمان بیار نیستیم. اون دیگه فرقی، اون کسی که فطرتش رو به این حد ضایع کرده دیگه تفاوتی بین معجزه حسی، معجزه قرآنی نیست. اون چشش کوره دیگه، اشکال از خورشیده نیست. توجه فهمیدین چی شد؟ و الا حضرت موسی که دیگه حجت رو تمام کرد دیگه. بالاتر حضرت عیسی، مرده زنده بکن، کور شفا بده، نمیدونم مرده زنده، خودش اصلا معجزه، بچه تو گهواره صحبت کنه، بدون پدر به دنیا بیاد، دیگه چه مرگشون بود؟ ایمان نمی آوردن بهش. بالاتر از اینا هم داشتیم دیگه. اون وقت دیگه نمیشه گفت حالا خدا یه چیز دیگه بیاره بالاتر از این، که چون این برای اونا حجت نیست. نه، این حجتش به تمام است، اونا حجیت را نمیگیرن. توجه فهمیدین؟ اینطوری میشه. این یک نکته. نکته دوم این که ما این موارد را که الان میگیم اینا فهرست مبحثه، یعنی داریم میگیم که قرآن یه همچین مواردی داره، در این موارد علوم طبیعی وارد شده، در علوم عقلی وارد شده، در معارف، در قوانین، در جامعه شناسی، در روان شناسی، اما مصادیقش الان نگفتیم. فعلا داریم کلیات مبحث را میگیم، بعد دوباره شما با اون مصادیقش، حالا نمیدونم مصادیقش کی توفیق داشته باشیم، به این دهه نمیرسه، بعد دوباره با اون حجم عظیمی که حالا بعدا انشاءالله پیدا میکنین دوباره برگردین نگاه کنین، بعد اونجا آدم تصدیق میکنه که این کتاب اصلا قابل قیاس با مثل عصا نیست. بعضی از تفاوت‌های قرآن با معجزات سایر انبیا رو هم البته گفتیم. خیلی خوب، پس گفتیم که فطرت با خودش در خودش می‌یابد یک سری خوبی‌ها رو و یک سری امور رو از حقایق، از اخلاقیات، از احکام، از چیزایی که به طور فطری آدم داره، ملهمه به فجور و تقواست دیگه. بعد این محک فطرت می‌بینه که این کتاب اونا رو داره، اما همونها رو در حدی داره که خودش هم تأیید میکنه هم اثبات اظهار عجز میکنه از اون تفصیلاتش. میبینیم دیگه قوانینی که مثلا در عرض 100 سال 200 سال اینا گذاشته شده، بر اساس قانون خودمون میخواستیم مثلا به خانواده خدمت کنیم، زن رو از یوغ مثلا ظلم بیرون بیاریم، آمدیم ابرو رو درست کنیم، دو چشمش رو زدیم کور کردیم، خانواده اصلا متلاشیش، گرفتاری ها به نهایت رسید. این نحو قانونی که مثلا ارائه شد مزمحل کرد. همینطور تو جهات دیگه، به شما الان وضعیت جهان، آمار خودکشی، آمار افسردگی، آمار گرفتاری های مختلف، آمار ازدواج های غیر متعارف با انواع خانواده های غیر معقول، همجنس ها چه و چه، اینا همه محصول قانونگذاری عقلای بشر دیگه. توجه فهمید؟ یه سالی تو اون مباحث شیطان شناسی به بعضی از این رفقای که تو این کار سایت و اینا هستن وارد بودن، عرض کردن که 100 تا سایتی که بیشترین مراجعه ها رو دارن، مثلا یه سایتی ما میذاریم 1000 نفر 200 نفر اینقدر مراجعه کنند، یه سایتی در روز مثلا 50 میلیون مراجعه داره، 100 میلیون مراجعه داره، 200 میلیون مراجعه داره، نوعا هم خب اینا زبانش انگلیسیه. بعد ما ازشون درخواست کرده بودیم که این 100 تا سایت را حالا با چه مکانیزمی نمیدونم استخراج کنن که چیه، چه سایت هایی بیشترین بازدید رو داره. تو این 100 تا سایت، جدای از سایت هایی که خودش یک موتوره مثل گوگل، اینا که سایت محتوایی نیست، سایت جوینده است، اونایی که 100 تا سایت اولی که محتوا داشتن، فقط یک دونه توش بحث خانواده بود، یک دونه سایت علمی توش نبود، یک دونه سایت اخلاقی نبود. بیشترین مراجعه مردمان جهان به مسائل فحشا و این هاست. این که دیگه جلو چشم هم هست، سایت هم مثلا ایرانی نیست که بگیم ایرانی ها یک کلماتی رو سرچ میکنن میرن توش، سایت انگلیسیه. تو این ستا یکی دوتاش خبری بود، یکی یعنی همش که جمع میبستیم زیر 5 تا بود که غیر مسائل فحشا باشه، بقیهش 95% فحشا. الان اینا قابل دسترسیه، نمیدونم یه اصطلاحی دارن تو اینا میگن که نمیدونم چیه، حالا رنکینگ هم چی چیز که چی سایت هایی که بیشترین مراجعه کننده رو داره میشه پیگیری کنیم ببین چه خبره. دنیا اینه، دنیا رو روتوش کردن و بزک کردن و چی میگن این یک کسی رو گریم کردن به شما نشون دادن، نقاب زده. حقیقت دنیا خیلی امور رزل و پستی توش حاکمه الان. البته خب چیزای مطلق نیست دیگه، ولی واقعیت ها اینه. اینا نحوه قانونگذاریه که ما درست کردیم، عقلای بشری. اما ببینه که از طرفی این حرف ها تفصیلیه، یک، دو، با هم دیگه تناقض نداره، سه، با انسان تناقض نداره، 4 با نظام هستی تناقض نداره، 5 ریشه در تکوین داره، 6 در عین حال این قوانین، این اخلاق، این احکام، این معارف طوری تبیین شده که نور توحید توش جریان و سریان داره. خیلی چیز عجیبیه، به طوری که فردی که متلبس به اینها میشه به سمت حقیقت، به سمت نورانیت، به سمت معنویت سوق پیدا میکنه. یعنی نور معنویت توش اشباع شده. این سریان توحید در اخلاق، در معارف، در عقاید، در قوانین چیز عجیبیه. در فروع و اصول این هست، این جریان داره. این رو در هیچ جای دیگه آدم نمیابه، هم مفیده در جای خودش، هم برتری مطلق داره، هم با سایر قوانین و اینها تناقض نداره، با فطرت سازگاره، هم ریشه در تکوین داشته باشه، هم به سوی ملکوت سوق بده. الله اکبر، خیلی چیز عجیبه. باید کی اینجوری حرف زده باشه؟ بنابراین فطرت با سرمایه های فطریش گواهی میده که این اخلاق، این دستورات، این قوانین، این معارف اجمالا من میفهمم و میفهمم که از عهدش بر نمیام. خب این یک محور که فطرت با این فهم این محور میفهمه که این خداییه. حالا تفصیل اونها انشاءالله بعد گفتگو میکنیم. دوم، این چیزی که فطرت هر انسانی ولو متخصص نباشه، یه انسان عامی، میفهمه که به لحاظ آورندهش این کتاب نمیتونه غیر خدایی باشه. یه فرد درس نخونده در یک جامعه بی فرهنگ، در یک جامعه متمدن که ببین، خب درسته درس نخونده، اما بالاخره فضا فضای چیه؟ فرهنگیه، علمیه، معرفتیه، بالاخره به گوشش خورده ولو کلاس رسمی نرفته باشه. توجه فرمودین؟ الان یک کسی ممکنه مثلا تحصیلات خاصی هم نداشته باشه، ولی چون جامعه مثلا توی محیط فرهنگی رشد کرده باشه، بالاخره پای منبر تو گفتگوهای اصلا کلا با مردم با فرهنگ نشستن، فرهنگ فرد رو ارتقا میده. یه فردی در یک جامعه ای که یکی از یه نفر اون دیگری نفهمتر بودن، در یه همچی جامعه ای، به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، اتفاقا هرچی که فرد نفهمتر بود، قوت و قدرت اجتماعی و ارج و قربش نزد مردم بیشتر بود، هرچی نفهمتر بالاتر، محبوبتر تو اجتماع. اینجوری بود جامعه. حضرت اینجوری تصویر میکنن، میگن عالم اون که یک چیزی میفهمه لجام میبستن بده، مثل معامله حیوان باش میکردن، و جاهل مکرم بود. هرچی جاهلتر، ان اجهلکم ان اکرمکم اجهلکم بود. اینطور در یه همچی جامعه یه فردی که هیچ درسی هم نخونده، هیچ کلاسی هم نرفته، هیچ موقعیتی هم نداشته، جامعه که کارش اصلا غارته، کیف میکنه غارت کنه، جنگ و خون ریزی کنه، زنده به گور کردن، یک چیزی آورده که نه تنها بعدن به سرعت جا باز کرده، قدرت تمدن سازی پیدا کرده. تمدن اسلامی با چی درست شد؟ با همین حرفا و همین آیات و همین توضیحات نبوی و زیل آیات درست شد دیگه. از چی ساخته؟ نه فقط اداره یک جامعه که بگیم فرد تونست یک جامعه ای اداره کنه، یک تمدن درست کرد، با همین دستورات یک جامعه جاهلی به سرعت کمتر از یکی دو قرن تبدیل شد به بزرگترین تمدن بشری. این دیگه درس نمیخواد بخونه دیگه. کی تا حالا این کار کرده؟ کسایی که تمدن ساختن تو جهان کیا بودن؟ چند نفرشون هیچ تو همچی جامعه ای بودن؟ کدومشون هیچ درسی نخونده بودن؟ از این کسی درس نخونه، مطلبی کسب نکنه، کسی که دستش خالیه، ظرفش خالیه، چجوری بقیه رو میخواد سیراب کنه؟ این که عقل دو تا چهارتاست دیگه. اینه که یکی از آیات تحدی اصلا به شخص شخیص و نفس نفیس پیامبر اصلا تحدی میکنه. البته همون آیه هم دو تا معنا داره، ولی میفهمد از یه همچی فردی تو این جامعه بیارید یکی حرفای مشابه. مطالبی جامع با یک اتقان عجیب مستدل حرفای بزنید، برای همش دلیل داشته باشه، بر اساس حقایق بدون تناقض. بعدم سرایان توحید در تمام جوانب حرفهاش. خب این فطرت گواهیه که این خداییه دیگه. از حتی یه فرد درس خوانده در پیشرفته ترین جامعه همچی چیزی خداییه. چه برسه که این چنین فردی باشه در چنین محیطی، در جامعه‌ای که زن به ارث میره، طرف مادر خودش را به ارث میرسون بهش. یعنی فرد اگه مثلا 30 تا زن داشت، 20 تا زن داشت و مثلا 40 تا بچه داشت، یا 7 تا زن داشت و مثلا 10 تا بچه داشت، اینجوری بود که زنها رو هر کی یک پتوی ملافه چیزی، هر کی اولین کسی بود که روی یکی از این زنها پتو مینداخت، اون میشد مال اون. اینجوری به ارث میرسید. بعد در جامعه‌ای که زن این بود، فکرم نکنید جاهای دیگه غیر از این بوده، ایران خیلی مثلا به زن بها میدادن، ایران هم مثل همون، حالا اونجا زنده به گور میکردن، جاهای دیگه هم زن در حد همین بوده، در سنت های دیگه، مملکت های دیگه هم همین معامله ها میشده با زن. بعد در یه همچی فضایی بگه مثلا دختر ریحان است، توجه فهمیده؟ اصلا جامعه بر نمیتابه. میدونین مثل چی؟ مثل این که مثلا در جامعهی که ما الان میگیم یه چیز خیلی پلید در نزد جامعه ما، مثلا مثلا فرض کنید تو سگ، تو فضای مذهبی که ما داریم، کسی با سگ زندگی نمیکنه که، بعدش میاد نجس میدونه، کراهت داره ازش، بگه که چقدر خوبه که شما هر کدومتون یه سگی رو تو زندگی خودتون داشته باشین و هر روزم ده تا بوسش بکنین مثلا. این طور بود اون جامعه. نمیتونی تصور کنی که زن چی بود تو اون جامعه. فرد یعنی جگر گوشه خود، بچه خودش بود ولی زن بود، خاک میکرد. تو این جامعه این حرفا گفته بشه، فخر میکردن به موی اسب مثلا اشرافشون، ولو اون فرد شریف در نظر اونها فردی بود که نطفش حرام بود، اصلا برشون مهم نبود که اینا، حلال زادگی مهم نبود. کی از منتسب به چه خانواده ایه، این مهم بود. ولو فاسد باشه، فخر به آبا میکردن، ولو اینکه اون آباشون جاهل بودن. بعد در این جامعه بیاد بگی که ولا امتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کن، ولی عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، برده بهتر است از آزاد اگر با ایمان و فضیلت باشه، ولو اون برده سیاه بدون ثروت زشت باشه و اون آزاد دکترا داشته باشه از هاروارد، استاد دانشگاه باشه و زیبا باشه و ثروتمند باشه و جایگاه اجتماعی داشته باشه. همین امروز این حرفا پذیرفتنی نیست برای ما. یک کسی براش دو تا، برای دخترش دو تا خواستگار بیاد، یکی مؤمن، یکی ضعیف‌تر، مؤمنه عمله باشه، اون مثلا مال یه روستایی هم باشه، اون ضعیف‌تره مثلا زیبا باشه، استاد دانشگاه باشه، ثروتمند باشه، با کلاس باشه. چیکار میکنه؟ ما خیلی وقتا توی زبان خیلی حرفا رو میگیم، در عمل میگن حالا انشالله، حالا نمازش میخونه دیگه انشالله. درست میشه، نمازه، مشکلی نیست. توجه فهمیدین؟ پیامبر این کار رو کردن وقتی که فهمیدن که مثلا فخر به تقواست. بعد کسایی که حاضر بودن بچهشون بمیره ولی به فرد فقیر ندن، چه برسه به یک فرد بی اصل و نسب به نظر خودشون. حاضر بودن بمیره ها، بعد پیامبر چه کار کردن؟ دختر عمه خودشون رو به ازدواج مقداد در، دختر عموی خودشون رو به ازدواج مقداد در آوردن. مقداد یه فرد بی ارزش تو اون جامعه بود. اول از خودشون شروع کردن، دختر عمه خودشون رو به ازدواج یک غلام آزاد شده در آوردن، زید. حکم ربا آمد، اول فهمیدن اول ربایی که زیر پا میزنم ربای عباس عموی خودمه. غرض این که این حرفا که مثلا بگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولو این که اون فرد بلال باشه بر آقای خودش و مولای خودش ترجیح داره، اینا اصلا این چیزایی بود که جامعه اصلا براش به هیچ عنوان اصلا تو اون ادبیات قابل فهم نبود. همین عرض کردم، مثل این که تو یک جامعه دینی تو طلبه ها بگن نفر یه سگ ببرن خونه شون مثلا روزی 3-4 ساعت هم بهش بپردازن، مثلا طرحش بی‌معناست. اینجوری بود. این فطرت میفهمه تو این جامعه که اصلا همچیزای بی‌معنا بوده، اصلا قابل طرح نبوده، نه جامعه میفهمیده نه میپذیرفته. در این معارف از جانب یه فردی که هیچ، نه خودش جایی رفته بخونه، نه محیطش یک طوریه که این معارف را بخواد یک اصلا القا کنه، نه این معارف را، یک هزارم اینها رو، اصلا در جهت دیگه ایه، اون در این جهت فلشه، یکی در این جهته. میفهمه که اینا سومین جهت. حالا بعد اینا رو همه رو با تفصیل انشالله اگر عمری بود صحبت میکنیم، تفصیلاتش شیرین میشه که چه چیزهایی گفته و چه جوری بوده. سومین جهتش که فطرت ولو این که بدون تخصص باشه میفهمه که اینها بشری نیست، اینی که این ادعای هدایت همه مردم را کرده، ناس، عالمین، عالم و عامی، حاضرین و آیندگان، تا چه زمانی؟ تاریخ انقضا ندارد، الالعبد. بعد در این راستا یه حرفهایی هم زده، خبرهایی از آینده داده که بالاخره تو اون آینده که نیست، 100 سال آینده نیست. بعدم نه خبرهای کلی که قابل تطبیق بر هزار حادثه باشه، مثل این پیشگوها. توجه فهمیدین؟ اینا پیشگوها مثل همین نوستراداموس، مثل همین فالگیرای فال قهوه، همین پیرزنای خودمونه. میره پیشش میگه تو یه مشکل خیلی بزرگی داری. خب بالاخره هر کسی یه مشکل بزرگ داره دیگه. توجه فهمیدین؟ این مشکل هم انشاءالله حل میشه. کلیات نه، بگه غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزع سنین. 7 ساله تمام میشه، 8 ساله تمام میشه کار، ورق بر میگرده. اینجوری روشن شفاف خبر بده، خبر از 10 سال آینده، 100 سال آینده، 200 سال آینده، 1000 سال آینده. بعد از، حالا من اگه عمری باشه اعجازهایی که بعد قرآن بیان کرده از اخباری که مال قرن بیستم به بعده. یک سری اعجازاش مال قرن 21مه، بعضی از اعجازاش مال قرن 22مه. اینا اینطوریه، یعنی هنوز سواله، چیزایی گفته که ما نمیدونیم، پیش نیومده. بعد بالاخره روشن میشه با گذشت ایام که این صدقش روشن میشه یا کذبش دیگه، وقتی که فرد حرف بزنه زیاد. و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، بعد مثلا پیغمبر بفهمه این قوم سلمانه، از آینده، از گذشته، از آدم، از نوح خبرهای دقیق بده، که اتفاقا نوعاً اینا با کتب همعصر سازگار نبوده، چون کتب همعصرش تحریف شده بوده دیگه، با کتب آسمانی محرف همراه نبوده. که بعد سوال میکنم، میگه نه موسی این کار رو نکرد، داوود اینجوری نبود، اونی که اونجا نوشته درسته، برادرم عیسی چنین گفت، گویی که کنار حضرت عیسی برادر دوقلو با هم هستن، اینجوری خبر بده. نه خبرهایی، حالا یه وقتی هم یه کسی خبر میده از مریخ، خبرهایی که هیچ وقت آدم باش مماس نمیشه، بهش بر نمیخوره. به خب یک چیزایی گفتش که هیچ وقت هم محک نداره دیگه، خبرهایی که مساس داره، برخورد پیدا میشه باهش. برخی از این حقایق در تحقیقات تاریخی بعدی مثل اصحاب کهف، مثل کشتی حضرت نوح، مثل چه و چه، اینا پیدا میشه، به دست میاد، صحتش کشف میشه. و خبرهایی هم که از آینده میده مرتبطه. بعد اونم تازه نه صرف خبر، خبرهای دقیق و درست داده، اما نه صرف خبر برای اثبات حقانیت خودش و نه برای اظهار فضل و اثبات مثلا برتری خودش، اصلا خبر را میده برای هدایت. اینم یکی از نکات جالب قرآنه، هیچ وقت یک چیزی را صرفا برای اثبات خودش نمیگه، تو همون دلش نکته هدایتی، برای هدایت یک امری رو بیان میکنه، که اتفاقا اون امری که برای هدایت بیان کرده یک امر حیرت آوره، یک امر اعجازیه، اونم تا روز قیامت پا بر جا باشه. به این تاریخ انقضای کتاب ها مشخصه دیگه، الان تاریخ انقضای کتاب های طبی 4 ساله، 4 سال بعد ادیت بعدی میاد، 4 سال 4 ساله، بعضی از کتاب ها 3 سال است. شما کتابی دارین که 100 سال بمونه مطالبش متقن بمونه نقل نشه؟ نه، 10 سال. تو تحقیقات معمولا اینطوری 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، اگر 10 سال یک کتابی بهش نقد وارد نشه خیلی کتاب عجیبی بوده. بعید میدونم، بنده که برخورد نکردم همچین کتابی. نهایتاً شاید این 100 سال دیگه، بعد از 100 سال این محدوده ادعاش و تاریخ مصرفش رو گذاشته، میگه من نه فقط مردم عصر، الالعبد. اونم از کسی که عرض کردن از هیچ چیزی اطلاع نداشته. این به حسب طبع بشر، چون طبع بشر اینطوره که در مرور زمان تغییر میکنه، فردی که از گذشته خبر نداشته، در بین امم گذشته نبوده، اما طوری بیان کرده که گویی در تمام اون صحنه ها حضور داشته، با تمام آینده حضور داشته. یه وقتی امیرالمومنین یه کسی ازشون سوال کرد، یه سوالی اینطوری تو ذهنم یه روایت، این حضرت خیلی سریع جواب دادن. بعد یکی از افراد، شاید خلیفه دوم، تو ذهنم گفت یا علی خیلی زود جواب دادی. بعد حضرت دستش آورد بیرون، گفت این چند تاست؟ گفت 5 تا. گفت خیلی زود جواب دادی. گفت خب خیلی روشنه. فرمود تمام هستی برای من اینجوری. تمام شرجه فرمودید. کسی باید اینجوری حرف زده باشه که کل هستی ازلن و ابدن تحت اختیارش باشه. دیده و حالا نقل میکنه در مرعا و مسمعشه، در حضورشه، غائب نیست. خود آدم اینجوری میگه دیگه، ببینید هیچ عاقلی که هیچ خبر از هیچ چی نداشته باشه اصلا راجع به موضوعات حرف میزنه؟ شما مثلا تخصص فیزیک کوانتوم ندارین اصلا حرف راجبش میزنین؟ اگه آدم عاقل باشه اصلا ورود نمی کنه، یک کلمه‌ش هم نمیگه، چه بخواد مفصل راجبش سخنرانی کنه. بعد بیاد راجب تمام موضوعات بحث کنه، به خودش اصلا اجازه نمیده آدم عاقل، مگه دیوانه باشه؟ بعدم حرفهایی که با تمام متخصصین مساس پیدا کنه، مثلا فرض کنیم یه عده مثلا فیزیکدان، یه عده شیمیست، یه عده پزشک، یه عده مثلا جامعه شناس، یه عده روانشناس، همه اینا بشینن من با همشون صحبت کنم، راجع به روانشناسی صحبت کنم، اجتماع صحبت کنم، جنین شناسی صحبت کنم، فیزیک کوانتوم صحبت کنم، آسمان ها صحبت کنم، اختر فیزیک، همه اینا رو صحبت کنم، تو هیچ کدومشون هم هیچ درسی نخونده باشم، یعنی مدرسه کلا نرفته باشم، هیچ عاقلی به خودش هم چی اجازه نمیده. بعد با همشون صحبت مفصل بکنه، بعدم بگه که این آخرین حرف هاست. طبع بشر همچی چیزی رو میفهمه که بله. اگه شما مثلا فیزیکدان باشید، من مثلا این دوتا مطلب راجع به جامعه شناسی از خودم به بافم رو بگم، تازه اینم آدم عاقل نمی کنه. حرفایی که از همه جا زده با همه هم درگیر میشه، نه اینکه یک چیزایی بگه، ادعاهایی بکنه که ربطی نداشته باشه به افراد، اونم دنبالگیری نکنن. خیلی خوب، این سومین جهتی که هر فطرتی ولو فطرت عمومی اینها رو بهش تأمل بکنه، باید یکم تأمل هم بکنه دیگه، آدم باید رو اینا فکر کنه، مثلا همین مواردی که گفتم روش یکم فکر کنین، با ذهنتون پردازش کنین، بعد ببینید ذهن شما چه گواهی میده. اینا جهاتیه که یک جهت دیگه هم داره که اجمالش رو عرض میکنم، جلسه آینده تفصیلش رو عرض میکنم، و اون این که قانون حاکم بر عالم طبیعت و عالم بشریت قانون تحول و تغییره. بنابراین کسی اگر حرف بزنه و این حرفاش هیچ تغییر نکنه، نشون میده که این حرف ها مال این عالم نیست، یا اون فرد هیچ رشدی نکرده. چون رشد اصلا یعنی چی؟ یعنی نسبت به آن چه در گذشته میفهمیده یک تغییری حاصل شده دیگه. کسی که حرفاش یکسان باشه یعنی هیچ رشدی نداشته. و در نظام انسانی کسی که رشد نداشته باشه، یعنی در اون مرتبه‌ای که بوده در جهل مونده، چی علمی افزون نشده. پس یا باید اینطوری باشه که اگر این باشه، بالاخره بقیه انسان‌ها که رشد می‌کنن دیگه، اون جاهل موند، اون متوقف شد، نظام رشد خودش رو خواهد کرد، اونها بعد ابطال میکنن یا تکمیل میکنن، یا باید از یک مرتبه‌ای صادر شده باشه که رشد براش بی‌معنا باشه، یعنی جهلی نداشته باشه که بخواد علوم بعدی بیاد اون جهل‌های قبلی را برطرف کنه. این اجمالش توضیح مفصلش برای فردا. والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.